المسيحيات وحافظ سره ومبلغ رسالاته. سيدنا ونبينا ومولانا ابا القاسم المحمد وعلى الطيبين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. وشتی جهان را راهی از دیگه یک نفر محقق الهی موجودی، راهی از دیگه یک نفر محقق الهی موجودی، لگاهی از دیگه یک نفر محقق ذاتی. قسمتهایی را دیشب به عرض رسیدیم و پریشب و قسمتهایی باقی مانده است. بحثی را در پریشب طرح کردیم راجی به رابطه هر شیء با آینده خودش، که در مکتب الهی هر چیزی، هر حقیقتی و هر مقصدی که میرسد دارای یک مقصد طبیعی و یک مقصد فطری هست و احیانا علمی مانع رسیدن به مقصد اصلی می شوند. ولی هر چیزی مقصدی دارد، هدفی دارد، غایتی را جستجو می کند. ولی در جهان‌بینی مادی اشیا با آینده خودشون بیگانه‌اند. در جهان‌بینی الهی اشیا با آینده خودشون خویشاوندند و در جهان‌بینی مادی اشیا با آینده خودشون بیگانه‌اند. مثلا شما این انسان رو در نظر بگیرید، انسان این موجودی که الان به این مرحله رسیده است. من نمی‌خوام حتی بحث را روی مسئله تکامل ببرم و بگویم بنابر تکامل چنین و بنابر غیر تکامل نه، بنابر تکامل. ما یه وقت انسان را مثلا از دیده نکونت جمعی که میدونید یک مرد الهی و کتابی هم به نام سرنوشت بشر نوشته که در فارسی و عربی این کتاب ترجمه شده است و از کتابهای خوبی هم هست که نسبتا نوشته شده است. این مرد از مباحثی که طرح کرده است مباحث تکامل است، قائل به اصول تکامل هست. یعنی این اصل تکامل که امروز از نظر علمی مسلمه و از نظر زیستی این اصل را قبول دارد و در مقام تنظیر اصل تکامل است. خیلی مفصل و مشروع و خود هم بحث کردن نظر اون و از نظر بسیاری از علمای دین‌شناسی الهی تکامل، اصل تکامل یک اصلی هدفدار. یک کتابی هم اخیراً ترجمه شد به زبان فارسی و دانشون بودید شناس فرانسوی به آوران نوشته است و یه نفر از آقایان ترجمه کرده به فارسی به نام حیات و هدفداری. این هم کتاب جالبی است و قابل خوندن. از نظر این دسته از دانشمندان و همچنین کتاب خلقت انسان که بسیاری از شما آشنا با اون کتاب خواهید بود، بحثی دارد راجع به همین تکامل و هدفداری یا حیات و هدفداری. از دیده این افراد، اون اولین سلول حیاتی که در عالم پیدا شده است، که مرحله به مرحله توی کرده است مراحل غیرانی را تا رسیده است به مرحله انسان، انسان امروز، اون سلول اول از همون اول اول متوجه سلام خودش و اون نهایت و غایت خودش بوده است. درست حالت او حالت مسافری که از یک نقطه ای حرکت میکند به قصد رسیدن به نقطه دیگر و یک سفر مثلا شش ماهه یک ساله طی میکند، منزل به منزل حرکت میکند برای اینکه برسد به آخرین منزل. طبیعت از اون اولین منزل حیات، حالا اول منزل حیات چجور پیدا شد جزء مجهولات علم است، چون زمین ما بر اساس اصول علمی زمانی بوده است که امکان این که موجود زندهای در روی زمین وجود داشته است داشته باشد نبوده است. بعد این امکان پیدا شده، بعد که این امکان پیدا شد چجور شد که اولین موجود زنده پیدا شد؟ با این که بر اساس اصول علمی زنده از زنده باید پیدا می شود و از مرده مهد زنده پیدا می شود، این جزء مشکلات علم است. هنوز این جواب قطعی به این مطلب نرسیده است. من بحث من به این مربوط نیست، ولی یه مرحله بوده است که در این مرحله اولین منزل حیات یعنی طبیعت قدم به اولین منزل حیات گذاشته است و اولین سلول حیاتی به هر شکل بوده به وجود آمده است. از نظر این دانشمندان طبیعت همون اولین قدم را که به منزل حیات گذاشت متوجه انسان شدن بود، ولی میخواست این منازل، این میلیون ها میلیون منازل رو پیدا کند برای این که برسد به مقام انسانیت. این رو بهش میگن تکامل و هدفداری، حیات و هدفداری. و حتی خود داروین با این که داروین در اون دست هنوز متوجه این اصل به صورت یک اصل طبیعی نبود، ولی اون قانون انتداب با محیط، اصل انتداب با محیط را جوری بیان می‌کرد که بهش گفتم که اصل انتداب با محیط را مانند یک اصل ماوراء طبیعی داری بیان می‌کنی. یعنی وقتی میگیم موجود زیر حیات خودش رو با شرایط حیات، با شرایط محیط منطبق میکند، اون منطبق کردنش رو جوری میگی که گویی یک دستی هست از روی شعور و ادراک رو تطبیق میدهد. یک به هر حال مطلب این شکل حال چجوری من نمیدونم، اینقدر میدونم که در حیات این خاصیت هست که در شرایط مختلف خود را به اون شرایط منطبق می کند، یعنی عملش عمل مدبرانه است، عملش عمل هدفدار است. بله جهانبینی نکن که دنیایی این جهانبینی وقتی که این موجودات رو میبیند با آیندهشون اونها را آشنا میبیند. من میگوید این موجود در میلیونها سال پیش در مثلا اگه اول داری که موجود زنده پیدا شده که مثلا یک پنجاه میلیون سال صد میلیون سال هم در این میلیون در اون پنجاه میلیون سال یا صد میلیون سال پیش که اولین موجود زنده در عالم پیدا شد با آینده خودش دیدانه بود، با آینده خودش آشنا است، مرتبط است، متصل است، حرکت کرده به سوی اون آینده. ولی در جهانبینی مادی هدفداری در طبیعت معنی ندارد، بلکه هیچ مرحله‌ای با مرحله بعدی خویشاوندی و آشنایی، بلکه این مراحل مانند بیگانه ها با یکدیگر انضمام پیدا میکنند بدون اون که با یکدیگر خویشاوند باشند. وقت مثل چیز از نظر دید مادی، از نظر دید باطن سلیم است. مثل باطن ذکر میکنم، فرض کنید این مسجد مملو و از یهودیت باشد و این بزرگان بیشتر وجود ندارند و حادثه‌ای به وجود آمده است که همه فشار می‌آورند برای بیرون رفتن. شما این لذت گیر کرده اید، وقت جمعیت از این طرف هجوم می‌آورند به طرف اون در، بعد از این طرف دیگر هجوم می‌آورند به طرف اون در، شما در این لذت اساساً گیر کرده اید، اراده و اختیاری نمیتونید داشته باشید، چون فشاری قوی‌تر از این روی شما در دو طرف و بلکه در سه طرف شما قرار گرفته. گاهی شما رو دو قدم میبرن جلو، گاهی سه قدم میارن عقب، باز یک قدم میبرن جلو، باز دو قدم میبرن عقب، باز چهار قدم میبرن جلو، یک قدم میاد عقب. همینجوری بی اختیار از این طرف به اون طرف کشیده میشید، یه دفعه متوجه میشید که برید با آقای الف روبروی یکدیگر ایستادید، یه دفعه میبینید شما را از همدیگر جدا میکند، باز فاصله قرار، اون وقت میبینید با آقای ب تعلیم یکدیگر ایستادهاید. گاهی وقتا در اعتاد مقدسه این قصه پیش میاد، در حرمهای ائمه در ایام زیارت اون چنین شلوغ میشه که آدم بی اختیار از این طرف به اون طرف کشیده میشود. داستان نقل میکنند در میان علمای ما شیخ انصاری معروف است به زهد و به تقوا و اینها فوقالعاده عجیب بودند، بسیار مرد زاهد مطلقی بوده، که میگویند یه وقتی در یه اتاق خلوتی نشسته بود، یه زنی آمد برای این که یه مسئله از این بپرسد. شرایط خلوت با اجنبیه بود، یعنی در اون منزل اون حیات و اون اطراف مردی یا زن دیگری وجود نداشت، صدق خلوت میشد و میدونید در اسلام خلوت کردن با اجنبیه حرام است. شد این را متوجه شد در جای خلوتی که آمده نیست، یک زن آمده در اینجا، الان استادنش در اینجا حرامه، به سرعت دوید از در بیرون به دوری که پاش به در زور برستاد، برای این مرس این مقدار زاهد مقدس. یه دفعه در حرم حضرت امیه مشارف شده بود و ایام زیارتی و این عرب ها آمده بودن و شروع کرده بودن، شیخ بیچارم این وسط گرفتار شده بود، این تونید جلو داره از این تونید داره عرب، اصطباقا با یک زن عرب یه مرتبه بی اختیار روبرو شد، همینجور بی دیگر پس بودن زنه بیش روش از اولیا شیخ کهی مرد بلا بی اختیار جلو کن بلا خلا دیر هست گای وقتا این بود به ساعتش دیر بلا بی اختیار این رو کشیده می شود. از نظر یک نفر مادی این تکامل به قدم به قدم و مرحله به مرحله طی می شود، در هر مرحله گذشته با یک آینده ای توأم شده است، ولی با یک آینده ای که با اون آینده بیگانه است، نه با یک آینده ناخواسته. چون هستی تو کار نیست، درست نیست آدم هایی که تو ازدهام ها در هر لحظه با یه نفر آدم رو نیست، در لحظه دیگر با آدم دیگر، از نظر خود این موجود ناخواسته است. این است که مراحل تکامل در این اینکه مراحل تکامل رخ میدهد، نوعی بیگانگی در کار است. حتی این حرکت دیالکتیکی به شکلی که آقای هگل طرح کرد و بعد به دست امثال کارل مارکس هم یک نوع تغییرات تبدلاتی درش رخ داد، بنابر حرکت دیالکتیکی هم و بنابر تکامل دیالکتیکی هم، هر چیزی با آینده خودش دیدانه است، خویشاوند. این مسئله باشد انشاءالله فرصت بکنم یه شبی مستقیم درباره این بحث بکنم. بسیم از دید یک نفر الهی در جهان دینی الهی، هر شیئی با آینده خودش خویشاوند است، یعنی اون آینده خواسته اونیست، بلقوه در این وجود دارد. اون موقع موقعی که عرب سنگیت که از مسائل فوق‌العاده عالی و فلسفان هست، خویشاوندی میان شیء بلقوه و شیء بالفعل است. یک نقطه که در حال انسان شدن هست، او خودش را جستجو میکند. الان انسان است، انسان بالقوه، خود انسان آیندن نطفه در این مرحله فعلیت نطفه، این نطفه، این نطفه الان در جستجوی خودش هست، ولی خود بالفعلش، خود کاملش، یعنی یک خود است از اول تا به آخر، و این حرکت از خود به خود است، نه از خود به ناخود. ولی در هر به این بنابر اصل واقعیت و جهان بینی الهی فقط درست است، به این در جهان بینی های مادی همیشه حرکت ها از خود بناخود است و بعد از خود بناخود و از این ناخود بناخود دیگری. اینجا میبینید چقدر دید فرق می کند، چقدر دیدش فرق می کند، که میان اشیاء و آینده اونها خویشاوندی و حتی خودی، این کلمه خودی را میخوام روش تکیه بکنم، میان هر اشیاء و آینده اونها خویشاوندی و بالاتر از خویشاوندی خودی قائل باشد، و میان اون جهان بینی که در عین اینکه قائل به تکامل است، میان شیء و آیندهش دیوانگی قائل است، نه خویشاوندی، تا چه رسد به خودی. تا اینجا متمم بحث جسه شبکی شما بود. مربوط بود به رابطه یک شیء با آیندهش. یه بحث دیگری که امشب بخوام تعریف بکنم مربوط است به رابطه اشیاء با گذشتهشون، به تعبیر دیگر رابطه شیء اشیاء با علل فاعلیتشون. در اینجا یک نوع شباهتی میان مکتب الهی و مکتب مادی در این جهت وجود دارد، یعنی یک محقق الهی قائل به نظام علت و معلول است و یک نفر محقق مادی هم قائل به نظام علت و معلول است. یک نفر الهی میگوید این پدیده ناشی از یک علتی قبل از خود و اون علت ناشی از علتی دیگر قبل از خود و به اون علت ناشید از علتی دیگر قبل از خود یک نفر مادیان اینین بمیگوید با یک تفاوت که الهی به دو نظام علت معلول قائل است. یک نظامی که اسمش میذارم نظام عارضی یعنی علت معلول های زمانی و یک نظام طولی که اسمش میذاره علل و معلولات مافوق زمانی. و به عبارت دیگر یک نفر الهی برای عالم برای عالم غیر از بعد زمانی یک بعد دیگر قائل است، اون هم بعد علت معلولی. یک نفر مادی فقط همین علت معلول های زمانی رو میبیند، به اون علت معلول های دیگر که علت معلول های همیشه میبیند. این بس که خیلی بس جدید فلسفی هست، اینجا من تعریف نمی کنم. میان در اصل قبول قانون علمیت میان مکتب الهی و مکتب مادی تفاوتی نیست، الا در همون جهتی که عرض کردم که ما الهی به علل معلول زمانی و عرضی قائل است و به علل معلول غیر زمانی و طولی، ولی مادی دیگه به علل معلول طولی قائل نیست، فقط زمانی رو قائل است. اما در مورد انسان در خصوص اختلاف نظر شدید از نظر قانون علیت میان جهاندینی الهی و جهاندینی مادی وجود دارد. در اساس جهاندینی مادی جز جبر مطلق نسبت به انسان هیچ چیز دیگری نمیتونه حکم فرما باشد. انسان اختیار و آزادی نمیتونه داشته باشه، محال داشته باشه، محال داشته باشه. چرا؟ برای اینکه از دید یک نفر مادی تارکود همه اشیاء را عوامل مادی تشکیل میدهند و از این جمله تارکود هستی انسان را هم عوامل مادی تشکیل میدهد. انسان یعنی این مجموعه ساختمانی که ما داریم میبینیم، این مجموعه که عبارت است از این اعضا، از این جوارح، از این رگ، از این پوست و از این سلسله اعصاب، از این استخوان ها امثال اینها، یعنی این مجموعه اتمها اسمش انسان. این ماشین که کاملترین ماشین ساخته شده ی عالم است نامش انسان. اون که انسان دارد از علم، از اراده، خاصیت جبری ماده، علم ماشین، آگاهی ماشین، این آگاهی عالی‌ترین خاصیت ماده. یعنی از نظر ماهیت این حرکتی که دست من میکند با اون آگاهی که مغز شما دارد از نظر طبیعت فرق نمیکند. با این عملی که این برق در اینجا انجام میدهد، نیروی برق چگونه اینجا روشنایی ایجاد میکند، چگونه حرکت ایجاد میکند، چگونه حرارت ایجاد میکند، از نظر طبیعت هیچ فرق نمیکند. علم من به اراده من غیر از این چیزی نیست. چگونه میشود که من اراده میکنم؟ حتما این اراده من، اراده و تصمیمی که من میگیرم مربوط به یه حرکتی است در داخل مغز من. این ماشین مغز من در یک جایی حرکتی میکند، تحت تاثیر یه عاملی قرار میگیرد، یه حرکتی میکند، اسمش شما اسم دارم اراده. اون جای دیگر مغز من یک نوع عمل دیگری انجام میدهد، اسمش میذارم علم، اسمش میذارم ادراک. علم و ادراک و اراده هیچ گونه اصالتی ندارد، یک خاصیت صد در صد تابعی از ماده و حرکات مادی. انسان مجبور است صد در صد طبق این مطلب، مجبور است مجبور جبر وراثت و ساخت و ساختمان زیستی و بیولوژی خودش، مجبور است به جبر عوامل محیط، چون این ماشین تحت تاثیر یک ماشین بزرگتر به نام محیط، مجبور است تحت تاثیر جبر تاریخ در گذشته، حوادث گذشته. یعنی اراده انسان یک عاملی که بتواند استقلالا در مقابل عوامل موروثی، در مقابل عوامل محیطی، در مقابل عوامل تاریخی قیام بکند، حرف نیست. اراده چیزی نیست که بتونه قیام بکنه. خود اراده ما یعنی یه حرکت داخلی، یکی از مثلا یک سلسله از آتمهای یا سلولهای داخل منظمه و یک حرکت ماشینی در داخل وجود ما. این است که مکتب مادی نمیتواند جز بر اساس جبر نظر بدهد. یعنی مکتب مادی نه به دلیل این که به خدا معتقد نیست، به دلیل این که به روح معتقد نیست، به دلیل این که اراده را جوهری مستقل از بدن نمیدوند، به دلیل این که منبع روح و منبع فکر و اندیشه را به نام روح یک جوهری در مقابل جوهر جسمانی قائل نیست، دلیل نمیتواند قائل به آزادی باشد. از این نظر مارکسیسم بر اگزیستانسیالیسم که هر دو مکتب مادی و هر دوی اینها هم منکر خدا و هم منکر روح هستند، مارکسیسم ترجیح دارد که طرفدار جبر است و اگزیستانسیالیسم هیچ جنبه علمی ندارد. از این نظر که هم میخواد مادی باشد، هم میخواد منکر روح باشد، منکر اراده مستقیم در انسان باشد، هم میخواد در این حال طرفدار آزادی باشد و طرفدار اختیار. ناچار باید قانون علمیت رو در همه جهان انکار بکند و قانون علمیت در همه جهان قابل انکار نیست، با انکارش هم آزادی درست میشود. اونها که مادیان و جبری، حرفشون با مبانی خودشون منطبق‌تر است، اونا بهتر فهمیدن که مادیگری جز با جبریگری با هیچ مکتب دیگری سازگار نیست. من مادیم، در این حال طرفدار آزادی هستم، انسان آفریننده خودش هست، اصالت وجودی هستم، انسان خودش رو میسازد، حرف مفت است. اون انسان که خودش رو میسازد چی آقا؟ اون ارادهی که خودش رو میسازد اون در تاریخ کن چیه؟ اگر اون اراده خودشی به حرکتی به زلزیره، اون چیزی که این برد رو ایجاد میکند، اون چیزی که این حرارت رو ایجاد میکند، اون چیزی که این حرکت رو ایجاد میکند، اون خودش چیز صد در صد تابع ماده، یک امری که صد در صد تابع ماده است، مثل استقلال بگه یعنی چیز. این است بنا در مکتب مادی رابطه ی اشیا با گذشتش، این بحث اول ما رابطه ی اشیا با آینده بود، مثلا خویشاوندی و بیگانگی، اینجا رابطه ی با گذشته، رابطه ی اشیا با گذشته و با حاضر خودش، بنا در مکتب مادی رابطه ی جبری و حتی در انسان، در تصمیمات انسان، در حرکات انسان، یک رابطه طبعی، یک رابطه سفیلی، انسان هیچ عطایتی از این نظر نمیشی نداشته به جای ماها را داشته ولی اون نکتری که این بدن به این انبام را با تمام جهازاتش میپذیرد ولی معتقد است که انسان شخصیت انسان به دو چیز بستگی دارد به دو هر بستگی دارد از اون کامل اراده در میخیزد ماده این نیروی مستقل اراده وابسته به یک کانون دیگری به نام کانون روح و کانون روان و اون خود نیرویید غیر از نیروی ماده چون خصلت و خاصیت مادی جوهریست در کنار جوهر مادی میتواند در مقابل جبر مادی قیام بکند وراثت قیام بکند یعنی وراثت یک رو حکم بکند اراده جور دیگر حکم بکند محیط یک رو حکم بکند اراده جور دیگر حکم بکند تاریخ جوری بخواد اراده جور دیگری بخواد اینجاست که انسان میتواند نسبت به این عوامل موروثی عوامل محیط عوامل تاریخ عوامل بیولوژی نسبت به اینها میتواند از نوعی حریت برخوردار باشد این که میگم از نوعی حریت چون انسان بالاخره با بدنش متحد است تحت تاثیر این عوامل است و این عوامل تحت تاثیر خودش قرار میدهد این است که حکمای الهی این حرف رو میزنند ولی مسئولین نمیتونن بگوین حکمای الهی قاعده را برای ما تعریف میکنن میگن ان نفس و البدن یتعاطفان ایجادن و اعدادن یعنی نفس و بدن در یک دیگر تأثیر متقابل به این دلیل معلولی دارد گاهی بدن علت است و نفس و روح در یک جهت معلول و گاهی روح علت است و بدن معلول بدن روی روح اثر می‌گذارد روح روی بدن اثر می‌گذارد نمی شود جز بدن صد در صد سفیلی روح است و نمی شود جز روح صد در صد سفیلی بدن است و این علماء معتقدند که هر تکامل انسان به تکامل روح و روان به هر اندازه که انسان روح خودش رو تقویت بکند علمیت در جانب روح قوت میگیرد و معلولیت در جانب بدن قوت میگیرد و از بگیر میشود که بدن صد در صد تابع روح و تصمیمات روح میشود به این چه مسئله مهم و جالب و قابل فهم که انسان میتواند در اثر بعضی از اعمال تمرینها ورزشهای الهی معنوی روحی و لازم هم میتواند الهی باشد حتی ریاضتهای باطله بجیری بشند که بدن تابع اراده بشند مذهب ماشینی میتونه اینو توجیه کنند قابل توجیه مثلا که الان ساختمان بدن اقتضا میکند که ما مثلا در هر دقیقه چند بار نفس میکشیم این روی ما هی از هوا پر بشود و هی پاک به مرتبه خالی بشود هی پر بشود خالی بشود هیچ کدام از ما الان قدرت نداریم که پنج دقیقه طبیعت رو متوقف بکنیم اگر متوقف بکنیم میمیریم بدن و ساختمان بدن اختزا دارد که مثلا در 24 ساعت چقدر غذا برسد
به حرارت مثلا حرارت جدید تولید شود و بعد بدن ما یتعلل فضولات بدن رفت شود، هی بدن از این طرف ماده جدید بگیرد و ماده قدیم خودش را این اگر جد بدن بکند فضولات را بگیرد. همین جرایانی کن اگر چرا از ساعت یا فشار شد امرون بگذرد به هر یک از نهاد قضا مفرون ولی آیت تجربه و آزمایش نشون ندادن حتما بعضی افراد در ریاضتهای غیر شرعی و باطل الان هندی ها قطعاً این کاری میکنن. در 15 سال پیش که دو نفر از شخصیت های برجسته شوروی بود قبل دوره پروفسور بود، یکی دارم مالم خود بود و یه نفر دیگه بود دارم یک بیشیادم نیست که اینها رفتن به هندوستان، اینا وقتی بردن به نمایش کارهای جوکی ها اینها حیرت کردن، روی اصول مادی جواب نداشتن، گفتن موضوع قابل مطالعه است. اما نردت کار به جایی میرساند که یک ماه به توالی نفس نمیکشد و نمیمیرد. یعنی تجربه میکنه خود فرنگی ها مکرر آزمایش کردن، در این به در یک تابوتی قرار میدهن، در یک تابوت فلزی که هیچ مجرایی برای تنفس نداشته باشه، تمام منافذش رو میبندن، در رو میبندن، این را محکمش میکنن، بعد این را یک قبر میکنن، در خاک دوی چندین خروار خاک میریزن بر حسب اونی که اونو گفتن. مثلا گفتن 90 روز بعد بیت سراغ من، 6 ماه بعد بیت سراغ من، این دارن 7 نفر بعد از 6 ماه می روان سراغش، قبلش می شکفن از چیز که در از تابوتش در می یارن، این وقت دیمین نفذ کشید زنده شد، زنده بود این که برده بود. این لرزش کار اراده را به جان رساند، چون نظام بدن تابع روان می شود. میخوام نگیم، نمیخوام بگم این فقط این دیوان مذهبی این کار میکنه خود بکنه، این نشون دهنده این است که انسان، این انسان یک اندام ماشین یا فقط نیست، این ماشین جزئی از وجود انسان است. حالا کارهایی که اهل حق و اهل حقیقت در این راه ها میکردن و میکنن افاد دیگه ایست. و علی ابن عبی طالب گفتن آقا تو به این روت مختصر که میکنی، این نیروی از کجا میاری؟ این چه نیرویی هست بود که به اون در خیبر را که چند نفر از جا نتونستن حرکت بدن چندی و پرتاب کردی؟ قل والله ما فلا صدا به خیبر به قوت جسدانیه ولكن به قوت الهیه. یعنی اگر من حساب بکنید به اون نیرویی که در بدن من هست، اون نیروی و انرژی بدنی من چنین قدرتی را نداشت، اون انرژی و نیروی الهی وجود من بود که چنین قدرتی را به کار داد. بنابر العلما میگوید اون داستان شنیده بودم که شیخ بهایی در خلال ریاضتهای خودش یک ماه رمضان برش گذشت که در این یک ماه رمضان هیچ غذا نخورد. مثلا مگر فقط روی افطار فقط کرده باشد، برای این روزه یه بسال نشده باشد، یک ماه رمضان اساسا غذا نخورد. یه عالم میگوید یه حد امکان نداره. مگه میشه آدم یک ماه بگذرد غذا نخورد به زنده بمانه؟ میگه یه شب من خواب دیدم شیخ بهایی را، رفتم جلو سلام کردم، جواب سلام داد، سرش پایین انداخت مثل آدمایی که قهر باشن. قبل خواستم به سر بزنم دیدم به من بی‌اعتنایی میکنی. بعد علی پرسیدم، گفتم به این که به شما چنین چیزی نسبت میدهم راست است؟ گفت راست است. گفتم نه، آدم اگر بخواد یک ماه غذا نخورد میمیرد. گفت آدم میمیرد، آدم میمیرد، یعنی آدم تا حیوان است در مرحله حیوانی میمیرد، ولی اگر آدم بشود و روحش به حدی برسد که حاکم مطلق بر بدن بشود، اون اندک نمیگیرن. میتواند با نیروی اراده خودش رو زنده نگه داره. حالا بیارتی هم انسان میتواند در مرحله تقویت اراده برسد به مرحله ای که یک ماه غذا نخورد و با نیروی اراده خودش رو زنده نگه داره.
بیانی سینا میدونی که سیلتوز بسیار بسیار عالی قدری و سیلتوز طبیعیدانی هست. باید الاده طبیعیدان پزشک هست. میدونی که از پزشکان درجه اول جهان هست. طبیعیدیت کتاب شفار این روز اگر کسی بخواد بخوند الان تقریبا معلم و مدرس نداره. انسان تعجب میکنه که این مرد چقدر گیاه میشناخته، چقدر حیوان میشناخته، چقدر با طبیعیات زمان خودش آشنا بوده. فوق العاده در آخرین اثر و آخرین کتابی که نوشته به نام اشارات، آخرین نمط اشارات رو تحت عنوان اسرار الآیات یاد کرده است. در اینجا رمز کارهای عجیب و غریب ذکر میکند. این جور کارها را میگویم اگر از عارفی از ولی میشنیدی که فلان کار خارق العاده را کرد، این از یک امر غیر علمی به نظرت نیاد که با علم منطبق نیست، بعد همین مطلب را ذکر میکند که این با قانون علمی، البته علمی نه به معنای علمی مادی فقط، همین جوری که خود این معتقد است منطبق است، در همین اساسی که الان این مطلب من عرض کردم مطلب را توجیه میکند. این حقیقت است، میتوانست که بدیده باشد. اما همین که در جهان دینی الهی انسان جوهریست مرتب از دو جوهر، عنصر حقیقتیست مرتب از دو نوع عنصر، عنصر مادی و عنصر روحی. چون عنصر روحی تابع عنصر مادی نیست، همچنان که عنصر مادی هم تابع اونه، صد در صد هیچ کدوم تابع دیگر نیستن و هر دو نسبت به دیگر استقلال نسبی دارن، میتواند بدن روح رو تحت تاثیر قرار بدهد، میتواند روح بدن تحت تاثیر قرار بدهد. این است که روح با اراده خودش که از جوهر ذاتش ناشی میشود، میتواند اراده بکند بر خلاف حکم وراثت، بر خلاف حکم محیط، بر خلاف حکم تاریخ. این معنی آزادی انسان و معنی اراده انسان و معنی اختیار انسان. یک نفر الهی و یک نفر فیلسوف روحی حق دارد دمت اختیار آزادی بکند. نه آقای جان جان پرسار نمی دهمت آزادی چی هست و نمی دهمت ریچه اختیار کجاست. همچه انسان آزاد است، انسان هر است، انسان چی؟ انسان سازنده خودش است، انسان آفریننده خودش است. و به چه معنا؟ چطور میشه انسان آفریننده خودش باشه؟ انسان چی هست؟ اول بگو چی هست و بعد من بگم میتونه آفریننده باشه. تو این انسان رو یه ماشین گوش نمیدونی، حق نداری که این حرف رو بزنی. دیگر این کس این حرف رو میزند که میگه تو اذا صلیت روح و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. میگه وقتی که آدم را آفریدم از جنبه مادی خلقتش را به حد کمال رسوندم، این ماشین را تمامش کردم و نفخت فیه من روحی. بعد از این که ماشین تمام شد، این جزء عالی تر و شریف تر، این عنصر دیگر که میراث انسانیت و اختیار و آزادی و آدمیت و هست در او دمیدم، یعنی روح او. یعنی که بعد از تلیت رو نفخت فیه من روحی قائل است، او میتواند دم از آزادی به انسان بزند. و اونه که فقط به سر به کنی معتقد است که نفخت بری که یا نمروهی معتقد بود. پس یک تفاوت دیگر در جهان دینی الهی و جهان دینی مادی این است که یک محقق الهی در جهان دینی خودش واقعا میتواند قائل به حریت انسان و اختیار انسان انسان بر قیام علیه ماده و طبیعت و تاریخ قائل بشود، بر قدرت انسان بر قیام علیه حکم وراثت و بر قیام علیه حکم جبر محیط و جبر تاریخ می تواند قائل بشود. ولی یک نفر مادی اگر جهان را و انسان را از چشم یک نفر مادی ببینی، مگر نفهمیم نازم فهمیدن حرف بزنیم، اگر بکن جانسته حرف بزنیم، دیگه اختیار و حضیت قیام علیه ماده، قیام علیه طبیعت، قیام علیه تاریخ، قیام علیه محیط حرف مست انسان کنیم قیام رو کنه بکنه، این محیط که علیه رو قیام بکنه، این ماده که علیه رو همیشه هست. این هم تفاوت دیگر یک تفاوت دیگر این شب عرض بکنیم که دو سبعانه مربوط شمن می کنم و موفق به توضیحش نمی شدم، اون را عرض بکنم و از ترداشت با تفاوت های دیگر. یکیش مسئله ارزش انسان در مکتب الهی و ارزش انسان در جهانگیری الهی و ارزش انسان در جهانگیری مادی، اینا را فرض کنم. این کلامی که امشب میخوام در تکون بیاره ایزن عرض بکنم این است، در جهانگیری مادی از ما و سایر اجزای جهان در حکم یک موجودات انسان های هستیم که از شهرهای مختلف در یک شهر جمع شده ایم. میدونید بعضی از شهرها در ایران خودمون در همه جای دنیا هست، شهرهای کارگری، شهرهای جدید تأسیس هست و بعد شهر کارگری چون هست، هر کسی که میخواد کار بکنه یا شهر خودش از خانواده خودش بلند میشه میره اینجا یا جدیه بلند میشه. مجموع مردم این شهر را مردمی تشکیل میدهند که هیچ رابطه همخونی و هم خانوادگی ندارند. یه رئیس خانواده، رئیس قبیله، بزرگ فامیلی به اصطلاح وجود ندارد. ولی وقتا یک خانواده نگاه میکنیم، در یک خانواده میبینیم چند پسر وجود دارد، چند دختر وجود دارد، پدر وجود دارد، مادر وجود دارد، اون پدر و مادر یا لااقل یکی از اونها اگر وجود داشته باشد، اون اجزاء خانواده یا پدر بزرگ، رئیس فامیل، اون پدر بزرگ که شامل که بچه همیه ها و امه ها و اینها را هم مثلا شامل اونها هم هست، این میشه رئیس فامیل. در قیام دینی الهی تمام اجزاء عالم حکم اجزاء یک خانواده را دارند که اون بزرگ خانواده اینها را به یکدیگر پیوند میدهند. همه با او مربوطند، همه با او آشنا هستند، با آشنایی با او همه اینها را به یکدیگر پیوند میدهند. من دیدم چون پدر خودم اعلی الله مقامه بسیار سال پیش حیات داشتن، دارای فرزندان مدرها و مدیره های زیاد بودن، شاید شما هم زیاد بودتون داشته یا افراد دیگری بوده. بعضی افراد که سن زیادی میکنن، بچه های زیادی پیدا میکنن، بعد ملاهای پیدا میکنن، مدیره های پیدا میکنن، بعد از مدیره پیدا میکنن، در قرآن معمول است بعضی ایام مثلا روز همه افراد فانی جمع شدن در یک خانه، بس از این اگر ایام سال هم دیگر رو تن ببینن، ولی در این روز ببینه 40 نفر، 50 نفر، 60 نفر، بجای 100 نفر در یک خانواده جمع میشه. اون پدر بزرگ خانواده که در اون بارا میشسته، اون مایه پیوند همه اینها، همه پیوندشون با یک دیگر در وجود اون آدم احساس میکنن. اینم به اون میگه بابا، اینم به اون میگه بابا، اینم میگه بابا، اینم میگه بابا، این بابای همه هم. بنابرای جمهوری مادی تمام ذرات عالم از جه یک خانواده هستند و همه با پدیدارنده اصلی یک سرسر بودند. با این میکروفون، با این قفسان، با این ریگی که توی رودخانه وجود دارد، من حس میکنم که همه من جز یک خانواده هستیم. اگرم همدیگر رو میشناسیم، ولی همه من او رو میشناسیم، با او ارتباط داریم، از راه او همه با یکدیگر مربوط هستیم. قرآن میگوید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. ای انسان، این تو تنها نیستی که پیوندی با خالق تو داری، تمام ذرات هستی با او آشنا هستند، تمام ذرات هستی با او پیشاوندند، تمام ذرات هستی تنازل او هستند. در هر ذرات هستی خود درجه از شعور، البته درجه شعور زن به شعور انسان دونه هست، در هر ذرات هستی درجه از شعور نسبت به مبدع و خالق و آفرینندش وجود دارد. روشن از پرتو رویت نظری نیست، سر گوشوی تو در هیچ سری نیست چنین. نیزی نیست که دعوی عمل حق شنود، بر این زمزمان در شجری نیست چنین. من فعلا کار ندارم، چون از حد فکر ما بالاترم، به ادعایی که اهل معنا و اهل حقیقت دارم و مدعی هستند که ما تصویر موجودات را از زبان موجودات میشنویم و شنیدیم و ما برای ما حالتی رخ داده است که تمام ذرات وجود را حس کردیم و به گوش خود شنیدیم که تصویر حق میگوید. این یه مطلبی که شاید در بعضی از اذهان خیلی سنگین باشد، به اینجا حقیقت هست و درست و صد در صد سنگین باشد، ولی واقع یک نفر الهی از طریق خبری که کتاب آسمانی میدهد به این حقیقت معتقد هست. اگر خودش نرسیده است، از راه ایمان به کتاب آسمانیش معتقد است. ما که به قرآن معتقد هستیم، از راه خبری که قرآن به ما داده به این حقیقت معتقدیم. قرآن میگوید به این من شیعن الا یصبح بحمده ولکن لا تصبحون تسبیحهم. چیزی ذره در عالم مگر این که مسبح و حامد پروردگار است، پروردگار خودش رو تسبیح میگویند، تسبیح توأم با حمد و ستایش، تسبیح تنزیه میکند او را از نفس و حمد میکند او را و توصیف میکند او را به کمال. ولی انسان ها شما نمیفهمید تسبیح اونها را. پس واقعا از راه کتاب آسمانی یک نفر الهی به این معتقده، این سنگ هم در عالم خودش با من هم‌آواز است، این میکروفون هم با من هم‌آواز است، این ذره‌ای که در هوا پراکنده است در عالم خودش با من هم‌آواز است. دنیا در چشمش چی میاد؟ چقدر دیدار، چقدر عالی. یکی اینه که همه ما انسانها در شب احیایی، همه هم فکرها، همه هم عدیدها، همه هم ایمانها در شب احیایی همه دور هم دیگر جمع بشیم و همه هم آواز خدا را بخونیم،
اگه همه دعا بکنین، همه آمین بگین، همه یه روحا چیزی چگونه با یک دیگر مفتعب و همه آمین میشود. مه جهان چقدر عالی و زیبا میشود در نظر انسان. همین حقیقت قرآنی که این مرد عارف میگوید جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما تمیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خامشیم. چون شما سوی جمادی میروی، محرم جان جمادان سون شدید. ندید این مسئله یه به اصطلاع آنی نیست که جن پنداریست، این حرفا نست برش کنید. میدونم اینو چی میگن و میدونم در چه مرحله منحسی هم فکر میکنم. معنی که اشیا جن دارن، اونی که به نام آنی نیستن در قدیم گفتن، این چیزی دیگر. این به معنی این است که اشیا دو سو دارن، دو جهت دارن، مرتضی این سوی هم به اون سو زندن. مسئله دیگر. به هر حال در جهانگیری الهی یک روشی شادندی آشنایی، همفکری، هم ایمانی، همفکری و هم ایمانی میان من، نه فقط انسان ها، میان من این دیوار وجود داریم، با من هم فکر هم ایمان هست.
حالتی ها که محراب به فریاد آمد،
دهرهای مربوضیت گاهی که در عبادت شاید همیشه این جور بودت این جاهیز در ایمان نقل شدن در عبادت چنی ایستاد اون وقت بود که صدای حق را و ملائکه حق را از در دیدار عبادت میشنید یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. در همون حال در محراب عبادت میجلید، در محراب عبادت میلرزید. این ناشناهی شهای بدنش وقتی که عظمت حق را، شوکت حق را، جلال حق را که شهود میکرد، این روح بزرگ به لرزه در میآورد. خدای متعال به ملائکهش گفت یا ملائکتی، ملائکه من، ببینی بنده من فاطمه را چگونه این ماهیچههای بدن از عظمت من میرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.